بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما بعد از این که کلام صاحب رسائل رو ذکر کردیم، ابتدا پرداختیم به فرمایشات مرحوم محقق خویی قدس سره. ایشون این نظریه را که بگیم اخبار کتب اربعه تماما قطعی الصدوره، این رو شدیداً مورد مناقشه قرار دادن. در مرحله اول فرمودن فی نفسه این مطلب باطله که ما مناقشه‌ای در این زمینه داشتیم و عرض کردیم هیچ کدام یک از اخباری ها این ادعا رو ندارن که فی نفسه این اخبار قطعی و صدوره. میگویند از راه الزمام قرائن مفیده للقطع این چنینه. اون وقتشون فرمودن اگر اینها ادعا کنن که قرائن در کاره، چهار اشکال مجموعاً دارن. اشکال اول و دوم رو با مناقشاتش بررسی کردیم. حالا میرسیم به مطلب سومی که فرمودن. در مطلب سوم میفرمایند سلمنا که اون کسی که صاحب اصل و صاحب کتابه لم یکذب و لم یشتبه علیه الامر. اون صاحب اصل که یکی از اصول اربع معن صاحبان اینها دروغ نگفتن و اینها اشتباه هم اونا اشتباه نکردن، لیکن کلام در اینه اون کسی که آمده این اصل را از اونها برای ما روایت کرده، آیا اون کسی که آمده اصل را از اونها برای ما روایت کرده احتمال کذب در او داده نمیشه، احتمال اشتباه در او داده نمیشه؟ میفرماین این به مکان من الامکانه که اون کسی که آمده این اصل رو برای دیگران نقل کرده در نقل روایت اشتباه کرده باشه، یا خدای نکرده عمدن یه اضافه ای کرده باشه. شاهد میارن از کلام شیخ طوسی در کتاب عده. شیخ در عده در بحث از حجیت خبر واحد این عبارت رو داره، می فرماید والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقة المحقه على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتضافرونه حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه ساله من اين خود هازا فاذا امالهم الى کتاب معروف او اصل مشهور و کان راوی حسقتن لا ينکر حدیثو سکتو. شیخ می فرماید که اجماع امامیه بر عمل به این اخبار است که در تصانیف اینها و در اصول اینها آمده. اون وقت در دنبالش میگوید که اگر از یک فقیهی سوال میکنن که تو چرا چنین فتوایی رو دادی، بگه به خاطر این روایتی که در این اصل معتبر آمده. همه قبول میکنه. منتها شیخ میفرماید شرطش این است که وقتی میگن اون کسی که میگه در این اصل این روایت آمده، خود اون شخص و اون راوی صدقه باشه. اگر اون راوی صدقه باشه دیگه همه قبول میکنن و کسی انکار نمیکنه. خب مرحوم آقای خویی میفرمان پس معلوم میشه قبول روایاتی که در اصول اربع آمده در صورتی برای ما معتبره که راوی صدقه باشه. خب اگر راوی تازه صدقه بود برای ما قفت نمیاره، صدقه میگه تعمد در کذب نداره، اما ممکن اشتباه کرده باشه، اصل احتمال اشتباه درش وجود داره. این اشکال سوم ایشونه. عرض میکنم که وقتی ما کلمات عرض میکنم صاحب مسائل رو شما ملاحظه میفرمودی، عمده ادعای اخباری ها مربوط به خود اصوله، یعنی روایاتی که در اصول آمده، این روایات قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده. حالا از اصول اربعه چگونه به ما منتقل بشه یه بحث دیگریه. اصولی ها مخصوصا اصولی های غیر متأخر، اینها نزاعشون با اخباری ها این بود. اخباری ها میگفتن اگر زراره یه روایتی رو توی اصل خودش آورده این دیگه قطعی و صدوره. اصولیان گفتن نه، خب همون زراره ممکنه اشتباه شنیده باشه، عادل هست اما ممکنه اشتباه شنیده باشه. اخباری ها باز جواب دادن با اون مراحل اربعه ای که ما گفتیم ائمه امر می کردن بنوشتن، تو مجلس امام علیه السلام زراره یا صاحبان دیگر اصول می نوشتن، بعدم که می رفتن منزل اگر در منزل می نوشتن بعدم می آوردن به ائمه عرضه می کردن. بعد که عرضه می کردن ائمه می فرمودن به اینا عمل کنن مردم. اخباری ها عرض کردم اونطوری که از عبارات صاحب و سوال استفاده میشه، عمده ادعاشون در خود اون زمان هینه تصنیف الاصل بخوان بگن این روایتی که زرار آورده دیگه قطعیه، حالا بعدن چگونه ما برسه طبیعیه. بعدن ما از کجا بفهمیم این اصل درش این روایت بوده یا نبوده یه حرف دیگه ایه. اما مفروض فهم روایتی است که در یک اصلی از صاحبان این اصول اربعه آمده. بله؟ نه اینا حالا خیلی خوب. اها بله، ببینید دو مرحله داره حرفاشون. مرحله اول این است که میگن آقا اول این رو درست میکنیم، خوب شد فرمودید چون این هم تجنبه اون عرض ماست. اول میگوین آقا اون چه که در خود اصول آمده قطعیه. حالا اگر فرض بفرمایید صدوق یا شیخ طوسی یا کلینی آمدن گفتن آقا اون چه که ما در اینجا میگیم شما تردیدی نکنید که از خود اصول اربعه نگرفتیم، و اینها میگن که ما با قرائن قطعیه‌ای که در این فاصله بین اون اصل و کلینی بوده، فاصله بین اصل و شیخ طوسی بوده، لذا برای خود اینها هم قطع آور بوده و اول کتابشون هم شهادت به این معنا دادن. حالا یه مطالبی ایشون در شهادت صاحبان کتب اربعه داره. علایالم بر این مطلب سوم هم این ملاحظه وجود داره. مطلب چهارمی که فرمودن حالا سلمنا بپذیریم اصول اربعمئه و اون کتب روایی معروف و مشهوره. اما فرض کنید یک اصل زراره نسخ متعدد داشته، یک اصل محمد ابن مسلم نسخ متعدد داشته، ما چه دلیلی داریم بگیم تمام این نسخ مشهورتون و معروفه؟ بله خیلی ما هر که شما اخباری ها رو بپذیریم بگیم این اصول اربعمئه کانت معروفتن مشهورتن، اما به نحو اجمال، یعنی یکی از این نسخش، و الا نمیتونیم بگیم تمام نسخه هایی که از اصل محمد ابن مسلمه. فرض کنید الان ممکنه از این اصول بعضی از نسخش باشه، این در همون زمان معروف و مشهور بوده. اون وقت اینجا باز یک عبارتی رو دارم، می‌فرمایم که فمن از ضروری ان کل نسخه منها لم تكن مشهوره معروفه. اون نسخه‌ای که فرض کنید خود زراره نوشته درست، حالا دیگران می آمدن از روی استنساخ می کردن، دیگران به چه نحوی بوده این رو در درایه خوندید، یا قراعتن بوده یا سماعن بوده یا مناولتن محل اجازه فی روایتها بوده. مناولتن یعنی کتاب رو راوی دیگه از زراره می گرفته، زراره میگه من عجزتو در این که روایات در این کتاب رو تو نقل بکنی. لذا میفرمایند پس اون چه که رسیده به محمدین سلام و صاحبان کتب اربعه، این از طریق اخبار آحاد رسیده، دیگه برای اونها قطعی نبوده. شاهدی رو میارن از کلام صدوق. این بحث من قبلا هم عرض کردم به آیون، متأسفانه در اصول آیون در بحث خبر واحد این بحث رو نمی کنن. در درایه اونجا هم خیلی ضعیف مطرح می کنن. شاید در مقدمات رجال این اواخر یه مقدار این بحث شده باشه و بحث مهمیه. حالا ولو این که بگیم حرف اخباری ها مخدوشه عرض می شود که، اما این بحث مهمه که برای یک طلبه فاضل روشن باشه که این اخباری که لااقل الان در کتب اربعه هست قابل مناقشه هست یا نه. عرض کردم مثل مرحوم محقق نائینی در اون درجه علمی و اصولی مبرم، ایشون میگه اگر کسی در اسناد روایات کافی خدشه بکند این من ارزشاد عمل العاجز مثلا من جهد العاجز، یعنی بی خود داره تلاش میکنه، این مسلمه. و اگر باز یادتون باشه اون وقتی که ما در روز اول و دوم همین امسال کلام نائینی رو در اصل اجماع خوندیم که نائینی فرمود قبول داریم اجماعی شیخ محقق ادعا کردن بر قطعی بودن این روایات کتب، تو کلام نائینی هم اربعه اول هم نداشت، منتها نائینی آمد فرمود این اجماع چون اختلاف در مشرب درش وجود داره لذا به درد نمیخوره. یادتون هست مرحوم عراقی چه اشکالی داشت بر مرحوم نائینی؟ اون حاشیه مرحوم عراقی رو باز آقایون ببینن که ایشون فرمود بالاخره تردیدی نیست که اصحاب به این روایات کتب عمل میکنن و عمل کردن، و اگر کسی انکار بکند عمل اصحاب به این روایات را بی خود داره انکار میکنه. بنابراین در میان اصولی ها هم این مطلب یه مقداری عرض می شود که پذیرفته شده است. نائینی در روایات کافی قبول کرده، حرف مرحوم محقق عراقی در زیر عمومی تره تا رسیده مرحوم آقای خوبی قدسش روح. ایشون حالا داریم کلمات ایشون رو میخونیم به نحو قطعی و جزمی این حرف رو افتار کردن. بنابراین باید یک طلبه فاضل این براش منقل باشه. شما حالا اگر براتون روشن شد که این روایات قطعیه، خب عرض کردم دو تا ثمره مهم داره دیگه، نیازی به علم رجال نیست، نیازی به بحث از حجیت خبر واحد هم نیست. و اگر معلوم بشود که همین نتیجه رو ما خواهیم رسید که بالاخره این روایاتی که امروز هم در کتب اربعه وجود داره با وصف این که یقینم کنیم که همین روایاتیست که صدوق و کلینی و شیخ نوشتن، اما معذاله قطعی نیست، عنوان خبر واحد رو داره. لذا یه مقداری طولم کشید این بحث، اما چون بحث مهمیه این رو خود دقت کنید. مرحوم آقای خونی در این اشکال چهارم فرمودن که بالاخره از بعد از اصول اربعمئه تا محمدون سلاس از طریق اخبار آغاز به اینا رسیده. شاهدی میارن از صدوق. شاهد چیه؟ صدوق خودش فرموده ان جمیع ما اورده فی مستخرج من کتب مشهورت معروفه، دیگه هر چی که من در این کتاب من لایحضر آوردم از کتب معروفه است و من به این کتب معروفه یک طرق معینی دارم. و قال و طرقی الیها معروفتون فی فهرس التي فی فهرس الكتب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی. دیگه من یه جایی طرق خودم را به این مشایخ نوشتم هر چیزی رو که از اصل محمد ابن مسلم مثلا نقل میکنم از کی از اینا دارم نقل میکنم. یعنی صدوق یک فهرستی رو تألیف کرده که طرقش رو به این کتب ذکر کرده. خب مرحوم آلخوی فرمان متأسفانه اون فهرست لم یصل الینا، اون فهرست به ما نرسیده و طرق صدوق و اون ارباب کتب مشهورتون عندنا ولا ندری ان ایم منها کان صحیحا و ایم منها غیر صحیح. بعدی فرمود خب و ما ذلك کیف یمکن دعوا العلم به صدور جمیع آخر روایات المعصومین. چطور میتونیم بگیم صدوق که خودش طرقی داره به اون کتب، حالا ما ادعا بکنیم علم به همه روایات داریم؟ خب اینجا باز ملاحظه ما این است که ما سه مرحله داریم. ادعای قطع در خود صاحبان اصول و برای صاحبان اصول، این یکی. ادعای قطع برای صاحبان کتب اربعه، دو ادعای قطع برای خودمون، این مرحله سومه. اخباری ها اون چرا که ادعا می کنن این است که این روایت برای صاحبان اصول قطعی بوده. یک باز میگن این روایت برای صاحبان خود کتب اربعه قطعی و صدور بوده، این مرحله دوم. همه دعواها به مرحله سومه. برای ما که نه صاحب اصلی نه از صاحبان کتب اربعه، برای ما یا قطعیه یا قطعی نیست. همه حرفا اینجاست. ولی شما با این ادله و با این وجودی که تا حالا بیان فرمودید نتونستید رد کنید که این روایات لم تکن قطعیتن لصاحب الاصول، یک، ولم تکن قطعیتن لصاحب الکتب الاربعه. صدوق درست نوشته ما طرق داریم، اما این طرق معنی طرق زمینی نیست. ممکن طرقی که به صاحبان عرض داشته یه طرقی بوده برایش محمد قرد بوده. نه، مشیخه فقیه غیر از اون، مشیخه فقیه غیر از اون طرقیش که به صاحبان خود اصول داره، این روش هم تذکر داره. خب این چهار مطلب. حالا ببینی تا اینجا مرحوم آلکوی قدسشه رو چهار اشکال ذکر کردن بر این که این قطع به صدور روایات از مصنوعین باطله. بعد مجددن می فرماین که و بل جمله دعوای قطع به صدور جمیع روایات کتب اربعه واضحة البطلان. از اینجا میان سراغ خود صاحبان کتب اربعه، از کلینی شروع میکنن که مقدم بوده، بعدم صدوق، بعدم شیخ. میفرمایند ببینید اینها، اینایی که خودشون این کتب رو نوشتن، آیا برای اینها این روایات قطعی بوده یا نه؟ می‌فرمایم کلینی در باب اخبار مختلفه و متعارضه، کلینی فرموده یا باید عرضه کنیم بر قرآن، اون روایت که موافق قرآنه بگیریم، روایت مخالف رو کنار بذاریم، یا اونی که مخالف عامت بگیریم موافق کنار بذاریم، یا اونی که مجمع علیه و مشهور او رو بگیریم غیر مجمع علیه رو کنار بذاریم. وقت مرحوم آلکویی می‌فرمایند که آیا چنین مطلبی با اعتقاد به قطعی و صدور بودن این روایات سازگاری داره؟ این اولی مطلب. خب شما چی می‌فرمایید؟ بفرمایید. احسنتم. بالاخره ببینید ممکنه این دو تا روایت هر دو قطعی و صدور باشه. اونجایی که میگیم آقا خود ما خالف العامه، ما وافق العامه که موافق تقیه بوده، این صادر شده قطعا، ولی در مقام ترجیح نرفو زده، در مقام ترجیح اینا هیچ کدوم با قطعی و صدور بودن منافات نداره. دو میفرماید همون داریم وزیر کلینی و کافی عرض میزنه ایشون. ببینید فرمایشات چجوره. مطلب دوم می‌فرماید شیخ صدوق در مقدمه فقیه می‌گوید لم اقصد قصد المصنفین. مرحوم آلکویی می‌فرماید ایشون مرادش از قصد المصنفین چیه؟ کافیه. می‌فرماید صدوق میگه من نمی‌خوام بشه کافی روایات رو با هم قاطی کنم، صحیح و غیر صحیح را با هم بیارم. پس این عبارت دال بر این است که کافی در اعتقاد صدوق هم مشتمل بر صحیح بوده و هم غیر صحیح. این هم رو ما امروز عرض کردیم. این لم اقصد قصد المصنفین از کجا بفرمید مراد کافی؟ لم اقصد قصد المصنفین ممکنه مصنفین غیر ثقات باشه، افرادی بودن موثق هم نبودن، کتاب روایی نوشتن، هر چیز هم دستشون نیامد جمع میکردن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم میفرماین که کسی از مرحوم صدوق طلب کرد که کتابی که اگر فقیه عرض شد چیز دیگری رو نداشته باشه یا کسی فقیه در نزد او حاضر نباشه با مراجعه و مشکلش رو حل بکنه صدوق بنویسه. خب صدوق که بعد از کلینی بوده، اگر واقعا کافی کامل بود در نزد صدوق، با اینکه کافی هم مفصل تره هم در اصول اعتقادات داره، خب صدوق باید اون شخص رو احاله داد به کافی. چرا احاله نداده؟ معلوم میشه که در کافی یک اشکالی بوده در ذهنش. خب این جواب این است که کافی هم اصول داره هم فروع داره، خیلی هم مفصله. این شخص هم میدونسته، تقریبا به صدوق گفته که من در دایره فقه فقط کتاب میخوام. صدوق هم نوشته. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم میفرماید صدوق اینا مطالبش که اینجون شاهد میاره برای این که کافی در نزد صدوق قطعی و صدور نبوده. این سه مطلب رو که ما مناقشه کردیم. مطلب چهارم میفرماید صدوق در کتاب الارث روایتی رو از مرحوم کلینی آورده، بعد فرموده و ما وجد تو هازل حدیث الا فی کتاب محمد ابن یعقوب که کلینی و لا رویته الا من طریقه. خب میفرماید این روایت رو آورده، بعدم میگه فقط کلینی نقل کرده، بعدم عمل نکرده به روایت. بعد فرموده است که برای مال خویی اگر واقعا این روایات قطعی و صدور بود یه چنین حرف دادن معنا نداره. بگه ما وجد تو حاضر را به روایت الا در کتاب کلینی یا ولا رویتو الا من طریقه. اینجا اخباری ها ممکنه جواب بدن به ایشون. ببینید اخباری های مطلبی که من از کلماتشون استفاده کردم بین قطعی و صدور بودن و عمل کردن به روایت ملازمه قائل نیستن. میگن آقا این روایات توی این اصول قطعیه، اما هر روایتی اومده باید عمل کرد؟ نه. میگن بعضی از روایات اصلا معناش رو نمیفهمیم، باید علمش رو به خود ائمه ارجاع بدیم. یکی قبولم دارن بعضی از این روایات متعارضه، یه روایات متعارض هر دو صادر شده، اما بالاخره باید یه راهی یکی ترجیح بدید، تخییر قائل بشید. مثلا هست این که گاهی اوقات روایتی رو صدوق آورده و عمل نکرده، بعدا هم دارید ایشون از نباهان شواهدی هم از شیخ میاره، شیخ هم گاهی اوقات بعضی از روایات رو میگه اینا روایت 16 سامش عمل نمی کنی. اما این معناش نیست که برای اونا قطعی و صدور نبوده. حالا میم سراغ تا اینجا راجعه کلینی. ملاحظه فرمودید این مطالبی که ایشون فرمود قابل حدش هست. میم سراغ خود کتب صدور. بگیم آیا شهادتی که صدور داده بر اعتبار روایاتی در کتب خودش هست این معناش این نیست که قطع به صدورش داشته؟ بله درسته. بله نه اخباری ها که هر دو از نقاط اضطراب اصولی ها و اخباری ها همینه. اینا میگن آقا این دو تا روایت هر دو صادر شده. بفرمون توجهی که کردید خودتون ممکنه یکیش طبیعتا صادر شده باشه. در اونجایی که دو تا روایت متعارضه ما الان فکر میکنیم متعارضه، یکیش یه قیدی داشته که موضوع یکی رو از دیگری جدا میکنه، ما الان فکر میکنیم موضوعش واحد تعارض داره. اینا میگوین که اینا هر دو صادر شده، اما خب حالا که ما به حسب ظاهر احتمال تعارض رو میدیم، حالا یکی رو به دیگری ترجیح بدیم. همین حرف کلینی که میگه خود ما وافق الکتاب یا میگه اونی که مجمعان علیه، اینا راه هایی برای ترجیح یه روایت بر روایت دیگر، ولی معناش این نیست. حتی اصولیان در باب تعارض میگن باید اول قبول کنیم این دوتا روایت که صادر شده به عنوان حجت برای ما، الا حجت و لا حجت که تعارض نداره. میریم سراغ خود مرحوم صدوق. اگر صدوق شهادت داد به اینکه این روایات کتبش قطعیه، آیا واقعا همینطوره؟ مرحوم آلخویی میفرمان مرحوم صدوق شهادت داده به اینکه این روایاتی که در کتب صدوق آمده علم صدورها من المعصوم علیه السلام. اما این علم به معنای قطع نیست، بلکه به معنای احرازه. یعنی برای ما محرز شده، محرز شده که این رو امام فرموده. احراز دو جور داریم، یه احراز قطعی داریم، یه احراز تعبدی داریم. ممکنه صدوق از راه احراز تعبدی این رو گفته باشه و بعد برای این بیانشون شاهد میارن. میفرمان صدوق خودش تصریح فرموده در بحث از صحت اخبار، فرموده من در اینکه کدام خبر صحیح است کدام خبر غیر صحیحه تابع شیخ خودم و استاد خودم ابن ولید هستم. خب این معناش این است که پس خود صدوق قرض نداشته. اگر خود صدوق قرض داشت، این دیگه معناش که این تابع ابن ولید هست. هر کس خودش قرض داشته باشه بگه این روایت درسته، دیگه تبعیت معنا نداره. این فرمایش خیلی متینه، یعنی اینی که صدوق خودش گفته من در صحت فیصح و ما صحه ولا یصح و ما لم یصحه، اونی که ابن ولی تصحیح کرده در نظر من صحیحه، اونی که اون تصحیح نکرده منم صحیح نمیدونم. این مطلب خوبیه، میتونیم بگیم این قرینه خیلی خوبیست که روایات کتب صدوق در نزد خود صدوق قطعی نبود. میریم سراغ شیخ طوسی که حالا دیگه وقت گذشت، انشاءالله فردا این رو بگیم، بلکه فردا این بحث ایشون رو تمام بکنیم و دوباره بگیم.